بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد مولای طاهرین. مسئله مورد بحث بیع صلاح به اعضاء دین بود. مرحوم شهید در کتاب حواشیشون می‌فرمایند انه لا یجوز مطلقا لان فیه تقویت الکافر علی المسلم فلا یجوز علی کل حالین. ایشون می‌فرمایند که فروختن صلاح به اعضاء دین مطلقا جایز نیست، چه اینکه در بیع صلاح به اعضاء دین کافر تقویت میشه بر مسلمین و تقویت کافر در قبال مسلمین حرام است. برخی بر فرمایش شهید ثانی اشکال ذکر کردن و اشکالشون این است که این سخن شما که به طور مطلق بخوان منع کنین فروختن صلاح رو به اعضاء دین، به خاطر اینکه کفار تقویت میشن بر مسلمین، اصل حرف رو قبول نداریم که فروختن اسلحه به اونها در حال صلح موجب تقویت آنها بشه. موجب تقویت کفار بشه بر مسلمین. شاید کفار در جنگن با خودشون، که اگر این باشد فروختن اسلحه به طائفه ای از کفار که در مقابل طائفه دیگر قرار گرفتن یه جورایی به نفع دین تمام میشه. اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، اونها رو انسان کمک کنه که یک دیگر رو از بین ببرن. اهل حرب معاندین جمعشون کم بشه به خاطر جنگی که دارن، کشتاری که اتفاق میفته. لذا به طور مطلق بخوایم بگیم فروختن اسلحه به اعضاء دین موجب تقویت اعضاء دین هست بر مسلمین، اینو قبول نداریم. اون آقا اینطوری اشکال کرده و ممکنه مثلا اسلحه رو به اونها بفروشن به اعضاء دین، اما در زمانی که با مسلمین در جنگ هستن به اونا تحویل ندن. تاریخ تحویل رو در قرارداد بعد از تمام شدن دوره حرب و جنگ ذکر کنن، که با این حساب باز اون تقویت اتفاق نمی افته. این از یک جهت اشکال شده بر کلام شهید در حواشی. از نوعی دیگر هم اشکال ذکر کردن که این رأی شما یه جورایی شبیه اجتهاد در مقابل نسه. به طور مطلق دارین میگین فروختن اسلحه به کفار جایز نیست، با توجه به این که اخبار و روایاتی داشتیم که از اون اخبار و روایات جواز استفاده می شد در حال هدنه، در حال صلح، یا برخی به طور مطلق دلالت بر جواز داشت. شما چطور اینجا میان قالب من میشین به طور مطلقا؟ این جورایی اجتهاد در مقابل نص محسوب میشه، شبیه اجتهاد در مقابل نص، که این دو اشکال از کلام مرحوم شیخ انصاری طبق توضیح و تفصیلی که صاحب مصباح الفقاه دارن استفاده میشه. الا اینکه این دو اشکال قابل رده. اون اشکال اول که موجب تقویت کفار بر مسلمین نمیشه، چرا که ممکنه در حال صلح باشن یا در حال حرب و جنگ با مثل خودشون، اون چرا که شهید فرموده اون روایت جواز که آخرین روایتی بود که در جلسه قبل خدمت رفقا خوانده شد، روایت ابوالقاسم صیقل مکاتبه بود و دلالت بر جواز داشت، اون اولا در مورد سلطان هست نه در مورد کافر. تعبیر به سلطان شاید همین سلاطین جور منظور هست، کسانی که در مذهب با ما هم عقیده نیستن، اون شخص امر رو به دست گرفته و فروختن صلا به اونها چطوره، نه فروختن اسلحه به اعداء دین. یعنی فرق بذاریم بین سلطان جائر که ادعای اسلام داره ظاهرن با کسی که دشمن دین هست، ضمنی که روایت سندش هم ضعیفه. اون چه که مرحوم شهید در حواشی داره عبارت چون اینه: جایز نیست بیع صلاح به اعداء دین، دلیلش هم اینه که کفار بر مسلمین تقویت میشن. و اون اشکال، لذا اشکال اول که آمدین گفتین روایاتی داریم دلالت بر جواز داره، اون روایت دال بر جواز مورد سلاطین جور هست که ادعای مسلمونی دارن اما در عقیده با ما مخالفن و ظلم و ستم دارن در حق زیر دستان خود، و او را قبلا روایتی خواندیم که اگر در حالی باشن که جنگ نمکنن با امام، بر امام معصوم خروج نکردن، فروختن صلا به اونها فی نفسه مشکلی نداره و شاید اونها در جنگ با کفار باشن که به وسیله همین جمعیت که حکومت رو به دست گرفتن کفار مح بشن، کفار از بین برن، این لا بعصبه مشکلی نداشت. و اما از جهت این که گفتن این سخن شهید شبیه اجتهاد در مقابل نص، این سخن و این تعبیر در مورد کلام شهید تمام نیست. چرا؟ چون که علی کل حال باید در نظر گرفت فروختن اسلحه به اعداء دین که باعث تقویت اونها بشه بر مسلمین یقینا جایز نیست و عدم جواز آن به حکم عقله و از ضروریات و بدیهیات است. مثلا وقتی که اسلحه رو میفروشن به اعداء دین، اونا صاحب شوکت و قدرت نظامی میشن و اینکه اونها از قدرت نظامی بالایی برخوردار بشن که خود همین وسوسه برانگیز هست گفت که اسلحه رو دادی به دست مست، اینها دشمن دین هستن، محاربن، اگر بتونن اساس اسلام و مسلمین رو از بین میبرن، خب این گروه رو بخوای تقویت کنی، و ولی که در جنگ نباشن، باعث این میشه که مثلا یه خوفی از ناحیه قدرت نظامی اونها در دل مؤمنین بیفته، و این منافات دارد با اون امری که متوجه مسلمین هست، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. خوب امر به این شدن که اینها تا میتونن خودشونو قوی کنن، من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو اکم، تا یک رعبی و ترسی و وحشتی در دل اونها بیفتد از این قدرت نظامی بالایی که مسلمان ها دارن. حالا این قدرت دست اونا قرار بگیره که همیشه بالاخره بشر و بشریت و مسلمان ها در حال تهدید سپری کنن از قدرت نظامی برتری که برای دشمن پیدا شده. لذا مرحوم شهید می فرمان که فروختن سلاح به اونها مطلقا جایز نیست. عبارتی هم از مستند تحریر و وسیله که حالا اصل عبارت تحریر رو مسئله شو برای رفقا بخونیم و ذیل سخن آقا مصطفی رو عرض کنیم و به یک نتیجه انشاءالله برسیم. مسئله 11 صفحه 368 تحت عنوان مستند تحریر وسیله، همین کتاب مکاسب و متاجر، یحرم بیع السلاح من اعداء الدین حال مقاتلته مع المسلمین. البته ایشون فروختن سلاح رو به دشمنان دین با این خصوصیت همراه میکنه که اونها در حال مقاتله و جنگ هستند با مسلمان ها. اولا در این صورت که حرام است، بل حال و مباینته معهم، بلکه در حالی که بفرمایید مقاتله‌ای در کار نیست، بین اعداء دین و مسلمین جنگی نیست، در این حال باز در این فرض هم فروختن اسلحه به اونها حرامه، به حیث یخاف منهم علیه، در اونجا که ترس از اعداء دین بر مسلمین باشه، اینو باید در نظر گرفت. حالا ای که حال مثلا فتنه نیست، حال صلح هست، برخی به همین ظاهر روایت تمسک کردن و گفتن در حال صلح مطلقا جایز است، چون که روایت اجازه داد فروختن در حال صلح را. ایشون ذکر میکنن که این خصوصیت و قید را ملاحظه کنید که البته این هم برداشت از آیات و روایات و حکم عقله، که کاری نکنیم خوف کفار و معاندین و اعداء دین رو در دل مسلمین بندازیم. اونا اگر صاحب قدرت نظامی بالایی شدن به نحوی که مسلمان ها از اونها در ترس بودن، این جایز نیست. و آقا مصطفی در ذیل کلام مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این عبارت رو داره که این حرمت بیع سلاح و اعداء دین در حال مقاتله یا در فرضی که خوف و ترس از اونها در دل مسلمین بیفتد، این نیاز به دلیل نداره و عقل حکم میکنه که به اصطلاح سیطره نظامی برای اونها حاصل نشه. با این وضع این معامله‌ای که انجام میشه باطل است وضعاً و حرام است تکلیفاً، چرا که ایجاد خوف در قلوب مؤمنین امری است حرام. و اما فی حال الهدنه معهم، در زمانی که در صلح به سر ببرن با اونها، او زمان وقوع الحرب بین انفسه، یا جنگ بین خود اونهاست، دشمنان دین با یکدیگر در جنگن و اونها با هم مقاتله دارن و مقاتله بعضشون با بعض دیگر، اینجا آیا به جایز است املا فروختن سلاح به اینها جایزه یا نه؟ تعبیر ایشون اینه: فلابد فی بیعه من مراعات مصالح الاسلام و المسلمین و مقتضیات الیوم. حتما باید این نکته در نظر گرفته بشه که آیا مصلحت اسلام در این هست، مصلحت مسلمین در این هست، بسا مصلحت اسلام مسلمین در همین باشه، به این که اونا خودشون در جنگ باشن، مشغول به خودشون باشن. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و شرشون متوجه اهل اسلام نشه. اگر مصلحت اینو اقتضا میکنه، خب بله، فروختن سلاح در اینجا بفرمایید که مشکلی نداره، بلکه بسا لازم هم باشه اصله رو اونا بفروشن تا اونها یک دیگر رو مثلا تضعیف کنن، به وسیله هم ضعیف بشن و از اون اقتداری که دارن ساقط بشن. رعایت مصلحت اسلام مسلمین رو باید در نظر گرفت و مقتضیات روزگار رو باید بررسی کرد که امروز اقتضا چیست. و اینکه مثلا رعایت مصالح اسلام مسلمین بشه، این از اختیارات حاکم اسلامه، اون کسی که امر جامعه رو به دست دارد، والی مسلمین محسوب میشه، او در این امر تصمیم میگیره. حالا در بحث موضوع شناسی روشن شدن ابعاد قضیه، لابد مشاورینی دارد والی اسلام که کمکش میکنن، اما تصمیم با والی اسلام هست و دیگران غیر والی اسلامی، غیر حاکم اسلام، حق ندارن مستبدن مستقلن در این امر از این قبیل تصمیم بگیرن. این همون بحثی بود که در مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری می‌خواندین که بعضی از موارد کاری که بخواد انجام بشه با نظارت و اشراف و رأی حاکم اسلامی است، غیر حاکم اسلامی بخواد مستبد باشه، مستقل باشه در انجام عمل، براش چنین چیزی جایز نیست. علی کل حال بحث ما در فروختن سلاح به اعداء دین حالات مختلفی براش فرض شد و رعایت این جهت که این فروختن اسلحه به اعداء دین لوازمش ملاحظه بشه، جهات مربوط به آن در نظر گرفته بشه، زمانی که به اصطلاح اسلحه فروخته میشه، حالا وقتی همون حال فی نفسش مثلا حالت هدنه است، حالت صلح، تبعات و آثاری هم نداره، خب اونجا بی یجوز. اما اگر اینجوری ملاحظه شد که اینا الان در صلح به سر میبرن، اما بدانیم که در فکر توطئه‌ای هستن علیه اسلام، علیه مسلمین. علم به این مطلب حاصل بشه یا اطمینان به این مطلب باشد، خب باز بگیم مثلا فروختن اسلحه به اونها در حال قدنه جایز است. معلوم نیست کسی این رو بپذیره، در صورتی که علم هست، اطمینان هست، خوف از این هست که اینا باز بالاخره تجهیز بشن در قبال مسلمین صف بکشن، او در حال خود نه بهش رو ممکنه بالاخره من کنیم و بفرمایید که در همون فرضم به جایز نباشه. اون حال هدنه و حال صلحی که این چیزها دیگه در به اصطلاح کنارش نیست، نه علم بین نداریم که دیگه بخوان اینها مثلا با توطئه علیه اسلام داشته باشن. فی نفسه به اصطلاح حکم ملاحظه بشه بدون جهات دیگر به مثلا جایز باشه. او فرمایش شهید ثانی رو علی کل حال در کتاب حواشیشون فروختن بی به اعداء دین مطلقا رو مطلقا حرام دونستن، شاید به نظر گرفتن همین جهت تقویت اونها، جهت خوف و ترس از اونها، جهت مثلا فرض کنید که اقتدار نظامی اونها، با در نظر گرفتن این جهاته. ولی اون ما باشیم روایات و اخبار، اون تفصیلی که در بعض اخبار ذکر شده بخواد مورد توجه و استناد باشه که لزوماً اجتهاد در مقابل نص حرامه و کسی غالب جواز آن نیست در میان فقهای امامیه، اما این استنباط و بفرمایید درک مطلب از لابلای اخبار و در نظر گرفتن جمیع روایات کنار هم، اون ممکنه این مطلب اجتهادی باشد که کار فقیه لاکلال همینه. تعبیری هم که به اصطلاح شارح این کتاب مکاسب و متاجر کرده، اون روایات ناحیه از بیع صلاح و اعداء دین رو ناظر به این قرار داده که مثلا ماده فساد رو بخواد دفع کنه. بله، ماده فساد باید دفع بشه و دفع ماده فساد بینه که مثلا اصلی به اونها فروخته نشه. بله، مطلبی هم صاحب کتاب انوار الفقاهه دارن که با نگاه به اخبار و روایاتی که محل بحث شد، فرمایششون اینه که فما لم یکن فیه خطرون غریب او کل غریب لا دلیل علی الحرمه، اونجا که خطر نزدیک نباشه دلیل بر حرمت فروختن اصل بعد دین نداریم، و جمع همینه که به این شکل گفته بشه اگر احساس خطر میشه، اگر احساس خوف میشه، به همین عنوان که ترسندن مسلمین لا یجوز، ایجاد خوف در قلوب مؤمنین جایز نیست و حرام است، و این فروختن اصلی اگر به این جهت منتهی بشه لابد خواهیم گفت که حرامه. یعنی اون جهات قضیه باید علی کل حال ملاحظه بشه. و فرمایش شهیدم که عنوان کرد این تقویت کافره خوب، اگر واقعا فروختن اصل موجب شوکت و عظمت کفار بشه، این هم کسی بالاخره بعیده که غالب جواز باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.